خدا رو شکر. من سلام میکنم خدمت تک تک شما عزیزان و واقعا از هیئت رهبری کلیسا و همینطور یک و یک شما عزیزان ممنونم که این فرصت رو به من دادید تا امروز بتونیم با همدیگه کلام خداوند رو بشنویم. میخوام که سرای خودمون رو خم کنیم و از خداوند تشکر کنیم برای این پرستش عالی که واقعا بیانه ای بود از اونچه که در آسمان خواهیم داشت. واقعا ممنونیم خواهرمون آرپین عزیز که این پرستش رو همراه گروهتون رهبری کردید. چقدر ما برکت گرفتیم. پدر جان با تمام قلبمون، با تمام دل و جانمون تو رو میپرستیم. تو رو ستایش میکنیم زیرا که تنها و تنها تو شایسته و سزاوار پرستش هستی خداوند. ممنون تو هستیم که دهان ما رو خداوند از خنده پر میسازی. ممنون تو هستیم که دلهای ما رو از شادی پر میسازی و خداوند و غم و غصه، تاریکی ها و ضعف های زندگی ما رو خداوند و گناهان زندگی ما رو خداوند تو در صلیب عیسی مسیح خداوند میخکوب کردی و به جاش خداوند به ما حیات تازه و زندگی پر جلال بخشیدی. تو رو میپرستیم، تو رو با تمام دل، با تمام جان ستایش میکنیم در نام شایسته و پر جلال عیسی مسیح. آمین. خدا رو شکر که خواهرم مزمور 126 رو خوند. خیلی ممنونم خواهر و چقدر عالیه. همونطور که شنیدیم خداوند سعادت گذشته رو به صهیون بازگردانید. آیا خداوند میتونه یک سعادت، یک خوشی برای ایران کشور ما داشته باشه؟ آمین. من مطمئنم که خدا چنین هدف و برنامه‌ای برای کشورمون داره و میگه مثل همچون کسانی بودیم که خواب میبینند ولی میدونیم که خداوند اون سلامتی رو باز خواهد گردون، اون شفای عالی رو به شکلی که هیچ وقت ایران نداشته باز خواهد گردون خداوند. و مثل اون استخوان‌های خشک شده‌ای که درش هیچ روح و جان و توانی نبود، جسمی نبود، خداوند چطور اونها رو احیا کرد. خداوند قادره که کشور ما رو، اگه مثل اون استخوان‌های خشکیده در بیابان خشک هستن، خداوند قادره که اونها رو احیا کنه. پیغام من امروز اسمش هست اشک‌ها و لبخندها. شاید شما یاد اون فیلم اشک و لبخندها بیفتید، اشکال نداره که یاد اونم بیفتید، ولی اسم واقعیش این نبودش. توی فارسی اسم قشنگی براش گذاشتن. ما واقعا باید از خدا چقدر به عنوان کلیسای ICF ممنون باشیم و سپاسگزار باشیم به خاطر این کلیسایی که داریم و به خاطر اینکه توی این کلیسا خداوند واعظین، خادمین، معلمین واقعا عالی و بی‌نظیری بخشیده که بعضی از کلیساهای دنیا آرزوشون اینه که یکی از این خادمین بتونن در چندین سال بتونن برن اونجا موعظه کنن. و باید خدا رو تشکر کنیم برای این همه برکتی که به این کلیسا داده و میتونیم هر هفته از پیغام این عزیزان برکت بگیریم. و چقدر باید واقعا تمام قلبمون برای این برکتی که خدا به ما داده شکرگزار باشیم و از این موقعیت استفاده بکنیم برای بنا و رشد خودمون که هر کدوم از ما نیست وسیله دستهای خدا باشیم تا بتونیم برای خدا بدرخشیم و بتونیم جاهای دیگه خدمت کنیم. میدونی چرا من این شکرگزاری رو کردم و به یاد آوردم؟ به خاطر اینکه خودم یادمه که سالهای پیش حدود 5 سال، بیشتر از 5 سال توی ترکیه، کلیسای ترکیه اونجا خدمت میکردم و مردم اونجا چقدر واقعا قانع، چقدر شکرگزار، چقدر دلی پر از تشکر و سپاسگزاری داشتن. یکی از دلگرمی‌های خاص من اولا از خدا بود و دوم از عزیزانی که مردان و زنان خدا در کلیسا بودن که باعث دلگرمی من توی اون کلیسا می شدن. من اون موقع هنوز یه جوانی بودم و در واقع نه واعظ خوبی بودم نه معلم خوبی بودم و تقریبا هر هفته هم باید براشون بیچاره ها موعظه می کردم. بیچاره ها که میگم چون که باید من براشون می بودم. و یادم واقعا بعضی وقتا می رفتم تو خونه گریه می کردم. می گفتم خدایا من نه زبان صحبت کردن درست حسابی دارم، فن بیانی خوبی دارم، نه اونقدر واقعا واعظ خوبی هستم، چرا اجازه دادی که من اینجا باشم؟ و واقعا بعضی وقتا خودم بعد از اینکه پیغام‌هایی رو که خدا میداد چقدر ساده ولی واقعا زندگی خودم منم تغییر میداد. خیلی وقتا میدیدم که مردم متوجه میشدم که مردم در حین شنیدن پیغام دارن گریه میکنن و یکمی نگران میشدم. اون اوایل میگفتم وای، پس معلومه که چقدر من دارم بعد پیغام میارم موعظه میکنم که این طفلکی‌ها اشکشون در اومده. و ولی وقتی که موعظه تمام میشد بعد از موعظه میدم که همین افرادی که گریه میکردن با یه لبخند پرمهر و محبت میومدن و میگفتن خدا برکتتون بده، امروز از کلام خدا ما برکت گرفتیم. من که گیج میشدم، نه گریهشون رو متوجه میشدم نه اون تشکرشون رو، که اون گریهشون چی بود نه اون تشکرشون. شاید به خاطر همینه که اسم پیغام امروز گذاشتم در واقع اشک‌ها و لبخندها. مردم عزیزی که اونجا بودن به خاطر شرایط سخت و مشکلاتی که توی ترکیه داشتن، بالاخره پناهنده بودن، کار نمیتونستن بکنن و شرایط خیلی 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 سختی اون موقع داشتن که الان خیلی بهتر از اون موقع است. عزیزانی که سالها ترکیه رفتن و اومدن مثل برادر حسام عزیز میدونه که واقعا چقدر اون موقع سخت‌تر بود، یا خیلی از شماها که شاید در ارتباط بودید. من سعی می‌کردم توی موعظه‌هام حداقل یه داستانای استفاده کنم که یک کمی به قول معروف یه خنده‌ای هم به لب این عزیزان بیاره. و یادم بار اول که این کارو کردم آخرش چه شاهکاری که نشد. چون خیلی‌ها در مورد اون روزها، خیلی‌هام در مورد تعمید یه فکر اشتباهی داشتن. فکر می‌کردن که تعمید باعث نجاتشون میشه. به خاطر اون هی به من فشار می‌آوردن که کی ما رو تعمید می‌دی؟ و اگه تعمید ندی می‌ریم یه جای دیگه تعمید می‌گیریم. و من سعی میکردم که خب بهشون تعلیم بدم که بابا با تعمید نیست که شما نجات پیدا میکنید. ما یه بهای خیلی بیشتری رو خداوند برای ما پرداخته، با خون عیسی مسیحه که میخواییم در واقع نجات پیدا کنیم. پس به خاطر همین اون روز یه داستان بامزه که قبلا شنیده بودم سعی کردم اون داستان رو به کار ببرم توی این موعظه که بتونم در واقع اون پیغام رو توی ذهن این عزیزان با این داستان یه جوری مچش کنم. و این داستان شاید شما شنیده باشید در مورد کسیه که من هیچ نه توهین میخوام بکنم نه مسخره و نه هیچ چیز دیگه، این فقط یه داستانه در مورد کسیه که به یه کلیسای سنتی میره و اونجا میخواد ببینه که چطور میخواد مسیحی بشه و نگاه میکنه میبینه یه آقای اونجا هست، بعد متوجه میشه خادم کلیساست، بعد میگه آره من اومدم اینجا مسیحی بشم. میبرتش این آقا کنار یه جایی بود، از اونجا یه مقدار آب برمی‌داره توی لیوان، بهش میگفتن آب مقدس، و اول میذاره 40 بار میپاشه رویشون و میگه که تو مثلا اون شخص گذشته نیستی، مسیحی هستی. بعد میزنه روشونش میگه که خب الان تو مسیحی شدی. میگه ای من مسیحی شدم؟ میگه آره. میگه چقدر خوب، حالا چی کار باید بکنم؟ میگه هیچی، یه هفته ولی باید اینجا بمونی، دعا کنی، کسانی هستن بهت تعلیم میدن و غذا هم فقط و فقط باید غذاهای گیاهی بخوری، گوشت اصلا نباید بخوری تو این هفته، روزه گوشت. این بیچاره هم گوشت دوست داشت. یه هفته اونجا خلاصه باید میموند، روز اول میره دعا میکنه، تعلیمشو میگیره، موقع غذا میشه میره غذا بخوره، در یخچالو باز میکنه میینه به به چه مرغ تازه‌ای، چه گوشت تازه‌ای. ولی یه طبقه دیگه هم بادمجون و کدو و سیب زمینی و اینطور سبزیجات بود. خلاصه روز اول با سبزیجات طی میکنه، روز دوم سوم دیگه خسته میشه. خلاصه یه دفعه یه چیزی به فکرش میرسه، میری یواشکی کنار اون آب مقدس یه لیوان آب برمی‌داره میره تو آشپزخونه، مرغو میذاره رو میز، گوشتم میذاره رو میز، دستشو میکنه توی آب و میپاشه رو مرغ و گوشت و میگه که تو مرغ نیستی، تو کدو هستی، تو گوشت نیستی، تو بادمجون هستی، و خلاصه اینو درست میکنه و میخوره. بله شما هم میخندید. اون روز مردم خب خیلی خندیدن، منم خوشحال بودم و گفتم خب امیدوارم که بقیه داستانو هم بگیرم. و من بقیه موعظه‌مو کردم و در انتهای جلسه دیدم یه کسی از یکی از دوستان یه آبی گرفته دستش توی لیوان و وایساده جلوی در. خب مردم بیچاره ترکیه هم که همه، یکی میخواد بره کانادا، آرزوش اونه که بره کانادا پیش خواهر برادرش، اون یکی میخواد بیاد اروپا پیش فامیلاش، اون یکی میخواد بره پیش شوهرش آمریکا. خلاصه هر کسی یه جایی دوست داشت بره و این عزیز هم خبر داشت. این لیوانو میگیره دستش میگه که خب تو کجا قرار بود بری؟ میگه مثلا کانادا. میگه تو استانبول نیستی، تو کانادایی. نفر بعدی، تو استانبول نیستی، تو توی آمریکا هستی. خلاصه من که میخواستم از این داستان استفاده کنم ولی به این شکل در اومد. در حال اون روز از اونچه که این عزیز شنیده بود این برداشت رو کرد، ولی خب با مزه بودش. آنانی که با اشک‌ها می‌کارند با فریاد شادی درو خواهند کرد. بالاخره اون عزیزان اون همه سال اونجا ترکیه بودن ولی الان هیچ کدومشون دیگه اون سالایی که من اونجا بودم ترکیه باقی نموندن و هر کدومشون به جاهای مختلف رفتن. و اگر کسی اونجا هست برای خدمت دوباره برگشته، حالا چه از آمریکا، چه از کانادا، چه اروپا، و خدا رو شکر می‌کنم برای وجود عزیزانی که وفادارانه برمیگردن به جایی که قبلا خودشون در زحمت بودن. یه سری از آمارا هستش که میگن، نمیدونم حالا این آمارا چقدر درست یا غلطه، ولی به هر حال این آمارا ارقام نشان میده که معمولاً افرادی که مردم رو میخندونن آدمایی هستن که خودشون یا خیلی جدی هستن یا خیلی افسرده هستن و یا غمگین. و بالعکس افرادی که مردم رو به گریه میاندازن معمولاً خودشون افرادی هستن که از درد و رنج و ناراحتی و سختی و زحمت و بدبختی مردم هیچ چیز درک نمیکنن، مثل رهبران و مملکت خودمون و همینطور آدمای خشک مذهبی که همه جای دنیا هستن. امیدوارم البته من و شما به فیض خدا جزء این گروه نباشیم. خب البته پدر مادرایی هم هستن که به خاطر محبتی که دارن و پدر مادرای خوبی هستن و معلمان و شبانان خوب، مربی و دوستان خوب، هم گاهی باعث برای تعلیم دادن صحیح گاهی وقتا و به خاطر تربیت کردن باعث میشن که اشکای ما در بیاد، ولی در نتیجه باعثش اینه که ما لبخندهای طولانی مدت خواهیم زد از اون چه که یاد گرفتیم، از اون تربیتی که شدیم. قدیمی ها یه ضرب المثلی رو به کار میبردن، میگفتن که دوست آن است که بگریاند، منظور کسی که حقیقت رو بهت بگه، ضعف‌های تو رو بهت بگه. این همه جا مصداق نداره، دوست میتونه باعث شادی و خنده ما هم بشه، ولی تو این زمینه، تو این چارچوب، بله دوست آن است که بگریاند، که ضعف‌های ما رو و ایرادهای ما رو به ما بگه. به هر حال معمولاً ما انسان‌ها به دنبال دوستایی هستیم که بیشتر ما رو بخندونن و باعث شادی ما بشن. در یوحنا 15:15 کلام خدا میگه دیگر شما رو بنده نمی‌خوانم، زیرا بنده از کارهای اربابش آگاهی ندارد، بلکه شما را دوست خود می‌خوانم، زیرا هر آنچه از پدر شنیده‌ام شما را از آن نیز آگاه ساختم. عیسی مسیح ما رو دوستان خودش خطاب می‌کنه. ما دوستان عیسی مسیح، خودش ما رو دوستای خودش میکنه. خب اگر با اون تفسیری که شنیدیم بخوایم با اون شرایط اگر قرار باشه که دوست از ما ایراد بگیره و دائما ما رو گریه بندازه، آیا واقعا به این معناست که قرار مسیح ما رو دائما به گریه بیاندازه؟ پس چرا در متی باب 11 آیه 28 میگه که بیایید نزد من ای تمام زحمت کشان و گرانباران که من شما رو آرامی آسایش خواهم بخشید. مگه میشه آرامی و آسایش با غم و اندوه و گریه و شیون و ماتم همراه باشه؟ پس در فیلیپیان 4:4 چی میگه؟ میگه دائما در خداوند شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. و همینطور در تسالونیکیان 5:6 میگه همیشه در خدا شاد باشید. این روزا بردر حسام عزیز چی داره تو کلیسا درس میده؟ کسی میدونه؟ چند نفر از شما شرکت میکنید تو این کلیسا؟ تو این کلاسا؟ خدا رو شکر من البته شرکت نکردم، ولی گوش کردم. برادرستان شاید اینجا فکر میکنم در مورد این شادی شاید داره صحبت میکنه که تو کتاب یعقوب میگه باب 1:2 که میگه که ای برادران من، هرگاه با آزمایش های گوناگون روبرو میشوید آن را کمال شادی بیانگارید. واقعا فقط همینه؟ ولی اکثر ما حقیقتا طعم زندگی با خدا، محبت خدا رو چشیدیم و میدونیم خدا چقدر ما رو دوست داره و میخواد که ما در اون آرامی، در اون آسایش و در اون شادی کامل او باشیم. ما بعض وقتا آرامی و آسایش و شادی که ما فکر میکنیم با اونی که فکر خداست خیلی متفاوته. میگن که یک روز استادی به تمام شاگرداش که در واقع داشتن فارغ التحصیل میشدن برای نقاشی و دوره آخر رو گذرونده بودن، بهشون میگه که همه شما یک نقاشی بکشید که معنای کامل و قوی رو توی این نقاشی شما نشون بده از آرامش. خب یکی صحرا میکشه با گل و بلبل و چمن و یه پسر بچه‌ای که داره برای خودش بادبادک هوا میکنه و شاده. یکی دیگه خانواده ای رو میکشه که این خانواده در چه آرامشی دست به دست هم دادن و دارن دعا میکنن. هر کسی یه نقاشی کشیده بود، ولی یکی از این شاگردا، استاد همینجوری که رد میشه ببینه کی داره چی میکشه، میبینه که یکی از اینا داره یک طوفانی رو میکشه، یک عکس طوفان، دریا محکم میخوره به صخره و آب پخش میشه، اصلا خیلی وحشتناک بود، ابرای سیاه و تاریک. بعد میگه تو داری چیکار میکنی؟ متوجه شدی من چی ازت خواستم؟ میگه بله استاد. و میگه خب این چه نقاشیه که الان داری میکشی؟ میگه استاد صبر کنید تا این نقاشی تموم بشه. به هر حال نقاشی همه تموم میشه و میزنن و همه متعجب میشن از این یه دونه نقاشی. واقعا تابلو بود تو بین نقاشی‌های دیگه. برای اینکه متفاوت بود. و بالاخره هیچ کس متوجه یک قسمتی نشده بود. لابلای اون صخره یک لونه پرنده‌ای بود که تو اون وضعیت طوفانی و باد و آبی که پخش میشد، مادر پرنده بالای سر جوجهش نشسته بود و این جوجه کاملا سرش رو به بالهای مادرش تکیه داده بود و به اون با کمال آسایش و آرامش در اون حالت داشت به مادرش نگاه میکرد. آرامش و آسایش، بعض وقت ما فکر میکنیم که همه چیز باید به قول معروف آروم و همه چیز عالی باشه تا ما در اون باشیم، ولی وقتی که ما میدونیم که سرمون رو به چه کسی، بالهای چه کسی تکیه دادیم، به خداوندی که پشتبان ما، پناهگاه ما هست، خداوندی که قادر طوفان‌ها رو آروم بکنه، وقتی که میدونیم به چه کسی ایمان داریم و با چه کسی داریم زندگی میکنیم، اون موقع هست که میتونیم در حتی سخت‌ترین و طوفانی‌ترین شرایط اون آرامش رو داشته باشیم. یوحنا 15:9-11 رو میخونم براتون. میگه همان گونه مسیح میگه، همان گونه که پدر مرا دوست داشته است، من نیز شما را دوست داشتم. در محبت من بمانید، احکام مرا نگاه دارید، در محبت من خواهید ماند، چنان که من احکام پدر خود را نگاه داشتم و در محبت او میمانم. این سخنان را به شما گفتم تا شادی من در شما باشد و شادی شما کامل شود. در محبت خدا بمانیم، در شادی و آرامش خواهیم بود. شادی که ما دنبالش میگردیم، که اون آرامی، که اون لبخندی که میخواییم حقیقی باشه و دائمی، فقط و فقط در عیسی مسیح هستش که کامل میشه. ای برادران عزیز، ای عزیزان خداوند، بارهای سنگین یکدیگر را حمل کنید که این گونه شریعت مسیح را به جا خواهید آورد. زیرا اگر کسی خیشتن را فرد برجسته ای پندارد، در حالی که به واقع کسی نباشد، خود را فریب می دهد. هر کس باید اعمال خود را بیازماید، در این صورت فخر او به خودش خواهد بود، بی آنکه خود را با دیگران مقایسه کند، زیرا هر کس بار خود را خواهد برد. چقدر خوبه که برای خودمون یه وقتی رو بذاریم، و خودمون رو با چشمهای خدا تمام زندگیمون رو نگاه کنیم، شخصیت خودمون آینه خدا بذاریم که خودمون رو ببینیم که ما کی هستیم واقعا، و از خودمون بپرسیم من کی هستم، آیا واقعا من فرزند خدا هستم، مثل فرزند خدا زندگی میکنم، در اون پیروی واقعی که باید از خدا داشته باشم هستم، اگر خدمت دارم میکنم آیا خادم فروتن خدا و مردم هستم، دنبال آرزوها و زندگی بهتر هستم، دنبال مشهور شدن هستم، بالاخره من کی هستم؟ خوبه که ما خودمون رو در حضور خدا بذاریم. من در واقع این چیزایی رو که گفتم با خودم انجام دادم و یه لیست خیلی معمولی رو نشستم برای خودم نوشتم که براتون میخونم بقیه‌اش رو. میخوام شما رو هم تشویق کنم که وقتی که تو خونه هستید، دارید رازگاهان دارید، دارید با خدا صحبت میکنید، میخواید خودتون رو در حضور خدا تفتیش کنید، اجازه بدید که روح خدا در وجود شما، که شما رو اون تمام وجود شما رو به خودتون نشون بده. و بعض وقتا واقعا ما خودمون رو نمیشناسیم. نمیدونم تو شرایطی قرار گرفتید که یه کار عجیب و غریب بکنید که خودتون هم تعجب کردید که واو من چیکار کردم، اصلا باورم نمیشد من این کار رو بکنم. بعض وقتا یه دفعه آدم یه جایی که هیچ وقت نپریده، انقدر فاصلش زیاده، ولی اگه یه چیزی که ازش میترسه، مثلا چنم حالا مثلا یه حیوانی که ازش وحشت داره، ترس داره، تا اونو میبینه اصلا نمیفهمه که اینو چجوری پرید، یه خوردم اونورتر میپره، چون که این توانایی رو داشته، خودش خبر نداشته، برای یک چیزی موجب شده، باعث شده که این یک دفعه از اون قدرتی که هیچ وقت استفاده نکرده استفاده کنه. و متاسفانه چیزهای منفی هم ممکنه که در ما باشه، در شرایطی قرار بگیریم که اصلا فکر نکنیم که ما میتونست انقدر ما ضعیف باشیم، میتونست انقدر ما ترسو و بزدل باشیم. پس چقدر خوبه که ما خودمون رو اجازه بدیم در حضور خدا که رفتارهای خودمون رو، طرز فکر خودمون رو، عملکرد خودمون رو ببینیم که چطوری هستش، نوع حرف زدنمون و گوش کردنمون به دیگران، همه این روابط همش با دیگرانه، میبینید؟ همش با دیگرانه. چون که خیلی برای خدا مهمه که ما روابطمون با دیگران چطور هستش. به مردم با چه نگاهی نگاه میکنیم؟ چه نگرشی نسبت به اونها داریم؟ و رفتار اون با اونها چطوره؟ آیا حقیقتا مردم رو با تمام قلبمون دوست داریم یا به زور و با اکراه وانمود میکنیم که اونا رو دوستشون داریم؟ چون که بالاخره توی ایمان مسیحی گفته باید همدیگر رو دوست داشته باشید دیگه. و ما هم یه جوری باهاش داریم، به قول معروف قسمتی از سلیممون میدونیم این رو. آیا من تو زندگی مردم کنجکاوی میکنم یا فضولی میکنم؟ بهشون کمک میکنم یا بیشتر تو زندگیشون دخالت میکنم؟ براشون دلسوزی میکنم یا باعث سوختن دلشون میشم؟ بهشون یاری میرسونم یا منت میذارم سرشون؟ باعث عزتشون هستم یا باعث ذلتشون؟ دوستی میکنم باهاشون یا دشمنی؟ محبت میکنم یا باعث محنت هستم؟ با قول و قرار باهاشون رفتار میکنم یا با بهونه و فرار؟ عذرخواهی میکنم یا عذر و بهونه میارم؟ توبه میکنم یا میخوام ماسمالی کنم؟ تعریف و تحسین ازشون میکنم یا تمسخرشون میکنم؟ این چیزایی بود که حداقل یه مقدارش رو من خواستم بخونم، چیزایی بود که من برای خودم نوشتم و میخواستم که خدا برای من روشن کنه. ولی وقتی که میشینیم در حضور خدا، خدا خیلی چیزای بیشتر به ما میده که ما بررسیش کنیم. متاسفانه ما حتی بعضی از طنزهامون توهین‌آمیزه، توهین به قوم‌های دیگه است. تا میشینیم میخوایم یه چیز بامزه بگیم، یه روز یه ترکه، همین که میگیم ترکی مثل که همه میزنن زیر خنده، یه روز یه رشتیه، یه روز یه اصفهانیه، یه روز یه قزوینیه، یه روز یه آبادانیه، یه روز یه لوره شیرازیه، هم بگم که برادر اسلام ناراحت نشه، یه روز یه شیرازیه و بالاخره یه روز یه تهرانیه. همینطور میگیم برای خودمون و درگیر هزاران هزار رفتار و افکار پوسیده گذشته متاسفانه میشیم که اگه مواظب نباشیم چقدر برای ما خطرناکه. برای یه کسی که ما چقدر این روزا در مورد این کرونا این ویروس کرونا چقدر میشنویم و نگرانیم که کسی سرما نخورده باشه، ما نریم نزدیکش، نگیریم. باور کنید اینا از کرونا بدتره. کرونا میتونه جسم ما رو بکشه ولی اینا روح ما رو میکشن. در مورد خود خدا چطور؟ بیشتر که میشینیم میخوایم ببینیم حالا با خود خدا رابطه‌مون چجوریه؟ آیا من شناخت از خدا دارم؟ این شناخت من در رابطه با خدا چه حدیه؟ آیا فقط در حد داشتن علم و دانش اطلاعات کتاب مقدسیه؟ که واقعا با اون، یا واقعا داریم با اون زندگی میکنیم؟ یا واقعا خدا رو میشناسیم؟ کلمه شناخت تو کتاب مقدس یعنی زندگی کردن. میگه آدم حوا را شناخت، یعنی یکی شدن. وقتی که ما میگیم خدا رو میشناسیم یعنی با خدا یکی میشیم، یعنی خدا در ما، ما در خدا. واقعا با او زندگی میکنیم و اونو میشناسیم؟ هرچند علم و دانش خیلی خوب و عالیه و باید ما واقعا تلاش کنیم، سعی کنیم که علم و دانش داشته باشیم، اما جای شناخت و زندگی کردن با خدا رو اصلا نمیتونه پر کنه. خیلی از دانشمندان کتاب مقدس حتی در بهترین دانشگاه‌های این کشور که برادر مهرداد در حال توی اون دانشگاه خونده، امیرجان دارن تو میخونن و بعضی از شما شاید تو دانشگاه‌های الهیاتی درس خونده باشید و شاید عزیزانی که دارن از طریق رسانه‌های اجتماعی دارن نگاه می‌کنن، شاید شما عزیزان شاید استادایی رو می‌شناسید که فوق‌العاده خوب در مورد کتاب مقدس می‌دونن و توی این کشور همینطور که گفتم اساتید خیلی خیلی بالا رتبه‌ای هستن که اینها کتاب مقدس رو فوق‌العاده عالی درس میدن، در مورد روح القدس، در مورد تثلیث، در مورد خداوندی عیسی مسیح و خیلی موضوعات مختلف. ولی باورتون میشه که به خدا ایمان ندارن؟ خدا ناباور هستن. حالا یه کسی که شاید زیاد بهش فکر نکرده باشیم، از همه ما و از همه حتی بزرگترین مردان خدا و زنان خدا و حتی از بزرگترین دانشمندان و محققان و مفسران کتاب مقدس خیلی خیلی بیشتر اطلاعات در مورد خدا داره. و اون میدونید کیه؟ بله، شیطانه. چون که یه روز خیلی نزدیک خدا زندگی میکرد، خیلی خیلی یکی از بزرگترین فرشتگان خدا بود، ولی با دونستن و اطلاعاتی که شیطان داره هیچ فایده ای نداره، چون که با خدا زندگی نمی کنه، چون که شناخت نداره، آگاهی داره، اطلاعات داره، ولی زندگی نمی کنه. با دونستن نمیتونیم خدا رو بشناسیم، بلکه با زندگی کردن با او به شناخت حقیقی خواهیم رسید. و هر روزه هر روزه در اون حیات افزون عیسی مسیح که در یوحنا باب 10 آیه 10 میگه دزد اومده که بدزده، هلاک کنه، نابود کنه، اما من آمده ام که به شما حیات بخشم و این حیات را به افزونی. هر روزه به افزونی خداوند میخواد این حیات خودش رو در زندگی ما ببخشه. کلام خدا میگه قوم من از نداشتن معرفت، یعنی شناخت، یعنی زندگی نکردن هلاک گردیدن. اصلا در مورد چیز دیگه ای نمیگه. نمیگه نااطاعتی کردن. نااطاعتی هم کردن ها. خیلی هم نااطاعتی کردن. اینجا در مورد قوم بنی اسرائیل داره میگه. خیلی غرغره شکایت کردن. حتی در مورد غرغره شکایتشون نمیگه. در مورد اینکه شناخت نداشتن از خدا. خدا رو واقعا نمیشناختن. هر چی خدا براشون معجزه میکرد، هر چی که میخواستن خدا براشون به صورت معجزه فراهم میکرد، با ستون آتش در شب، با ابر در روز، اینها رو مثل سایبان بالا سرشون میرفت. آب میخواستن براشون آب، غذا میخواستن از آسمان براشون من غذا تهیه میشد، ولی به خاطر زندگی نکردن به خدا، به خاطر نشناختن خدا میگه هلاک گردیدن. آنان که با اشک‌ها میکارن با شادمانی درو خواهند کرد. حقیقت رو عزیزان خواهیم شناخت و حقیقت ما رو آزاد میکنه. حالا ما چطور و کجا به دنبال تغییر یافتنمون و برای عوض شدن زندگیمون در واقع میگردیم و چه کارهایی تو زندگیمون انجام میدیم؟ من یادم وقتی که دوره که درس موسیقی میخوندم و آهنگسازی پیش یکی از استادای بزرگ ایران که الان فوت کردن، استاد حنانه، درس میخوندیم، ایشون میگفتش که برای این که بتونید که آهنگای خوب بسازید چقدر خوبه که موسیقی باید زیاد گوش کنید و آثار آهنگسازای خیلی برجسته و خیلی اونایی که آهنگای پرمعنا و قوی میسازن رو برید گوش کنید، نه این آهنگای کوچه بازاری، چون اگه اونا رو گوش کنید و بخواید رو اونا بررسی کنید به هیچ جایی نخواهید رسید. و به خاطر اینکه ما این در واقع حرف ایشونو خوب بفهمیم، یه مثالی میزد، میگفت اگه یک کسی دنبال چاه نفت میگره و میخواد به نفت برسه، اگر بره توی خونه خودش و شروع کنه به چاه کندن، به چاه نفت نخواهد رسید، متاسفانه به فاضلاب خونه خودش خواهد رسید. اگه به همین روش برای تغییر زندگیمون، برای اینکه بخوایم واقعا ما عوض بشیم، ما هم از راه‌های اشتباه وارد بشیم و تو راه‌های اشتباه قدم برداریم، پس وضعمون معلومه که چی خواهد شد. اولین قدم موفقیت و پیروزی برای هر کسی که می‌خواد واقعاً رشد کنه اینه که ضعف‌ها و ناتوانی‌ها و قصورات خودش رو بدونه. وقتی که اونها رو بدونه، آگاه بشه و باور داشته باشه که من تو این قسمت‌ها ضعف دارم، اون موقع هستش که این خودش قدم بزرگی و دید بزرگی برای این میشه برای رشد کردن. موضوع اینجاست که آیا من و شما باور داریم اصلا ضعف و مشکلاتی داریم؟ ما که ایمان آوردیم دیگه تموم شده دیگه، خدا رو شکر. مثل عزیزانی که فکر میکردن که خب ما تعمید بگیریم دیگه تموم شده دیگه، نجات پیدا کردیم، بریم دنبال بقیه کارامون. ولی واقعیت اینه که عزیزان، کلام خدا میگه حقیقت رو با محبت بگید. پس من میخوام با محبت خدا اینو بگم، دوستان عزیز من، از خودم میگم، تک تک ما باور داریم که به شباهت خدا ساخته شدیم. آمین. این آمین خیلی ضعیف بود. آمین. ما ایمان داریم که واقعا به شباهت خدا ساخته شدیم، اما گناه انسانیتی رو که شبیه خدا ساخته شده بود رو نابود کرد. گناه نابود کرد اون انسانیتی رو که خدا به شباهت خودش ساخته بود و مرگ رو به جای حیات آورد. مزد گناه موت است. حتی وقتی ایمان آوردیم، اگه در زندگی تازه‌مون که خدا به ما بخشیده هنوز از روش‌های کهنه قبلیمون تو زندگیمون استفاده کردیم، زندگی تازه‌مون آنچنان رشد و ترقی نکرده و متاسفانه باید بگم که دوباره موتی رو تجربه کردیم که فکر کردیم که در ایمانیم. ولی خدا رو شکر که خداوند اونقدر ما رو دوست داره، اونقدر ما رو دوست داره که نه فقط عیسی مسیح رو فرستاد به خاطر گناهان ما جانش بر روی صلیب فدا بشه، بلکه همین عیسی مسیح که مرد دفن شد و بعد از 3 روز قیام فرمود، در آسمان برای ما شفاعت میکنه. اون کاهن اعظمه. کلام خدا میگه یوحنا 3:16-17، زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودان یابد. زیرا خدا پسر را به جهان نفرستاد تا جهانیان را محکوم کند، بلکه فرستاد تا به واسطه او نجات یابند. عیسی مسیح به خاطر گناهان ما مرد. اومد، خداوند اومد به شکل انسانی ما و جانش رو بر روی صلیب فدا کرد. به خاطر گناهان ما مرد و دفن شد و بعد از 3 روز برخاست و صعود کرد به آسمان و روزی باز خواهد گشت. با مرگ و قیام مسیح که ما ایمان در اون ایمانی که با به مرگ و قیام مسیح داریم و زندگیمون رو به او میسپاریم و توبه میکنیم، وارد یه زندگی تازه میشیم با خدا. پس بیایم نزد خدایی که موت رو به حیات تبدیل میکنه، با او صمیمیتر باشیم، اجازه بدیم وارد تمام قسمت‌های زندگی ما بشه، حقیقتا ما رو تبدیل کنه و شخصیت ما رو که مریض و ناسالمه، ما رو تبدیل به شخصیت و نمونه کامل که عیسی مسیح در بیاره. من میدونم خیلی آدم ناراحت میشه وقتی این چیزها رو میشنوه که ما چقدر وقتی که در آینه خدا اگه خودمون رو ببینیم، وقتی که در برابر خدا خودمون رو ببینیم، دوست داریم که به وجد و شادی بیاییم. 100% تو این پرستش چقدر این حضور پرجلال خداوند در این پرستش هایی که او رو به حضور او می آوردیم، انگار که تخت حضور خدا اومده توی کلیسا و قلب ما رو پر از وجد میکنه. ولی در ضمن وقتی که می خواهیم که واقعا یک قدمی نزدیکتر به شباهت مسیح در بیاییم، متوجه میشیم که چقدر ضعف ها داریم. اشعیای نبی که مرد خدا بود، فکر نکنید مثلا از صبح تا شب میرفت یه کارهای عجیب و غریب میکرد، بعد بعض وقتا هم میومد وقت میذاشت مثلا برای خدا و خدا رو میپرست. نه، تمام وقتش برای خدا بود. ولی حضور خاص خدا که به اون نزدیک میشه، میگه من مردی ناپاک لب هستم. تعارف نمیکنه، دروغ هم نمیگه، واقعا حتما مرد ناپاک لب بوده که خدا هم او رو مس میکنه، خدا هم او رو تقدیس میکنه. وقتی ما واقعا خودمون رو به حضور خدا میاریم، خدا نمیخواد ما رو شرمنده کنه. خدا همیشه با اون آغوش پرمهر و محبتش میخواد که ما رو بپوشونه، میخواد که ما رو در آغوش پرمهرش، در اون محبت خودش، اون گناهان و ضعف‌های ما رو بپوشونه. ولی در ضمن میخواد که ما از این ضعف‌ها با پیروزی بیرون بیاییم. این آرزو و خواست خداست برای یکایک که ما که همشکل این جهان نشویم، بلکه به تازگی ذهن تبدیل بیاییم. اونهایی که با اشک‌ها میکارن با شادمانی درو میکارن. خیلی سخته که از عادت‌ها و چیزهایی که تو زندگیمون شاید سال‌های سال بوده راحت آزاد بشیم. خیلی دوست داریم که خیلی میشود، کاشکی میشد یه مثلا دعایی میشد سریع از همه اینا آزاد بشیم. معمولا ما دوست داریم که توی چشم به هم زدن همه چیز عوض بشه، ولی همونطور که خدا کار خودش رو در ما به طور کامل انجام میده، ما هم باید با خدا همکاری کنیم. اگه ما با خدا همکاری نکنیم، این امکان نداره که ما توی اون قسمت رشد کنیم. ما باید برای زندگیمون تلاش کنیم. کلام خدا میگه جد و جهد کنید، تلاش کنید و برگزیدگی خودتون رو ثابت کنید. منتظر یه دعای جادویی یا سحرآمیز و معجزه آسا نباشیم که با یک دعا کردن و افتادن روی زمین و یا یه حال خوبی در حضور خدا پیدا کردن بعد بلند شیم ببینیم که همه چیز عوض شده، همه چیز آرومه، من چقدر خوشحالم. نه، واقعا اینطوری نیستش. باید با اشکا کاشت و با شادمانی درو کرد. من برای بعضی از ضعف‌هام یادمه چقدر خودم دعا میکردم. اون اوائل که ایمان آورده بودم، خب با عشق محبت خدا روبرو شدم، ولی هر چقدر با کلام خدا رو میخوندم و وقت میذاشتم در حضور خدا، در ضمن اینکه برکت میگرفتم، میفهمیدم چقدر از خدا و از شباهت مسیح دور هستم و چقدر طول میکشه. اگه من 500 بارم زندگی کنم، نمیتونم هیچ وقت شبیه مسیح بشم و خیلی بعض وقتا ناامید میشدم. بارها و بارها حتی دعاهای بسیار عالی و قوی از طرف خادمین مس شده خدا برام میشد. گریه می کردم به خاطر اینکه واقعا می خواستم عوض بشم. روح القدس من رو لمس میکرد، حتی روی زمین میافتادم و برای مدتها در همون حالتی که روح القدس من رو مست کرده بود، لمس کرده بود، تو اون حال و حس میموندم. احساس میکردم که رفتم تو آسمونها، احساس میکردم از همه چیز جدا شدم. ولی این تجربیات و احساسات عالی که واقعا خوب و بی نظیره کافی نبود. هرچند تشویق و محبت و نشانه از خدا برای من بود که من میخوام و من به تو کمک میکنم که تو عوض بشی. اما هنوز یه چیزی کم بود. چون میدیدم که بعد دوباره مشکلات و ضعف‌هایی که داشتم همچنان پاش برجاست تو زندگی من. همینطور محکم سفت وایساده. خدا میخواست که من تغییر کنم. منم قدم همکاری با خدا بر میداشتم. ولی بعض وقتا خسته میشدم. و بعد از یه مدت اصلا یادم میرفتش. تا اینکه دوباره اون ضعف‌ها منو بیچاره میکرد. هرچند آرزو و اشتیاق داشتم ولی کافی نبود. اگر تسلیم خدا نمی شدم و قدم اطاعت کامل بر نمی داشتم، غیر ممکن بود. هیچ تغییری حاصل نمی شد. مگر اینکه واقعا تصمیم می گرفتم و عملا با خدا همکاری می کردم و قدم های مداوم، نه یه بار بردارم و دوباره فکر کنم که خوب شد. قدم های مداوم، دائم. برادر عزیزی بود، چون از الکل آزاد شده بود و یه روز تابستون که دوستاش داشتن میرفتن، چند سالم از ایمانش حتی گذشته بود، داشتن میرفتن مشروب بخورن، آبجو بخورن، گرمم بود، هوا بهش میگن که بیا بریم میچسبه، تو که دیگه الان آزاد شدی انقدر مذهبی نباش. برگش گفت من خودم رو میشناسم که من چقدر اسیر این الکل بودم، شما برید نوش جونتون، من شما را هیچ نداوری میکنم نه چیزی، شما هیچ وقت اسیر نبودید. ولی من اونقدر اسیر بودم که واقعا مثل یک برده بودم برای الکل. به خاطر همین تا آخر عمرم به خدا قول دادم و از خدا کمک خواستم که هیچ وقت لب به الکل نزنم. و چقدر خوبه که اگر ما ضعف خودمون رو خدا به ما نشون میده متوجه میشیم، همونطور که خدا ضعف ما رو نشون میده قوتش رو به ما میده که در اون ضعف پیروز بشیم. تا با خدا همکاری نکنیم و با قوتی که روح القدس به ما میده قدم بر نداریم، هیچ چیزی تو زندگی ما تغییر نمی کنه. هرچند من اون ضعف‌های گذشتم رفت، ولی باز هم میبینم که تو زندگیم ضعف‌های دیگه ای رو خدا نشون میده. هر چقدر ما مثل اینکه شما نمیم خانوما، خیلی آقایون هم البته ببخشتم، فقط خانوما نیستش، با آینه یک رابطه خوبی کلن هممون داریم. آینه رو که نگاه میکنیم از دور که مثلا نگاه می‌کنیم به 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 این چیه، خوش تیپ، خوش فرم، میریم جلو یه دفعه می‌بینیم مثلا اینجای موها مثلا شکستگی داره یا نمی‌دونم این کراواتم کجه اینجاش، میریم جلوتر یه دفعه می‌بینیم این دونه ها چیه اینجا در اومده، میریم جلوتر می‌بینیم بابا خیلی وضع خرابه. دقیقاً همینطوریه. وقتی ما میریم به حضور خدا اولش فکر می‌کنیم واه خدا رو شکر من چه فرزند خوب عالی برای خدا هستم، هللویا، برتر از جمعی فوچ‌ها و همه چیز، همیشه برای خودمون سرود می‌خونیم و خودمون رو می‌پروریم بالا پایین و برای خودمون شکرگزاری می‌کنیم. و خب خیلی خوبه، باید هم شکرگزاری کنیم، من نمی‌خوام بگم بده، ولی نزدیک‌تر می‌شیم. یه دفعه متوجه این شکستگی مون، کج بودن کراواتمون، این دوندون‌هایی که توی روح و وجود و شخصیت ما هست می‌شیم. و اونجا این هستش که خدا نمی‌خواد که ما رو تغییر کنه. خدا نمیخواد ما رو تحقیر کنه، نمیخواد ما رو خراب کنه، بلکه خدا میخواد که ما رو کاملا پاک کنه تا به شباهت خداوندمون عیسی مسیح در بیاد. در مسیحه که فقط میتونیم اون لبخند و شادی واقعی رو داشته باشیم و اون لبخند ماندنی که کلام خدا میگه که خدا به ما در نجاتی که ما میابیم، در نجات یک شادی عظیمی هستش که اون شادی نجات رو هیچ کس قادر نیست از ما بگیره، ولی اگه ما مواظب نباشیم خودمون راحت از دستش میدیم. میخوام که خواهش کنم که چشمای خودمون رو ببندیم و اگه موافق هستید، من میدونم شما همتون فرزندان خوب و عزیز خداوند هستید، همه ما برای خدا چقدر ارزشمند هستیم، ولی میخوام که به این خدای قدوس، به این آینه، به این چشمای زیبای خدای قادر مطلق، خدایی که همه چیز رو کامل میبینه، از اعماق و وجود ما با خبره، از چیزایی که حتی خودمون آگاه نیستیم. این دعا رو با هم بکنیم. خدای پدر، از تو ممنونم که این همه منو محبت کردی و دوست داری، که به خاطر گناهان من خداوندا، که من در گناهانم نمیرم، تو یگان فرزندت عیسی مسیح رو فرستادی تا برای من جانش رو فدا کنه. مسیح جان، خداوند و منجیم، سپاسگزارم برای عشق و محبتت و کار عظیمت بر روی صلیب، که به خاطر گناهان من تو مردی، دفن شدی و بعد از 3 روز قیام فرمودی و به من حیات جاودان و زندگی تازه بخشیدی. ای روح القدس، ای روح خدا، ای روح زیبای خداوند، که به من قوت میبخشی تا شاهدی امین برای خدایم باشم. از تو تشکر میکنم که وجود من رو از حضور پر مهرت، از حضور پر جلالت پر میسازی و لبریزم میکنی. خدای واقعا با تمام قلبم میخوام، با تمام وجودم میخوام هرچه بیشتر شبیه خداوندم عیسی مسیح بشم. پس من رو با روحت قوت عطا فرما و هدایتم کن تا در این روند هر روز با تو راه برم، ای خداوند. چون واقعا خداوندا میخوام که با تو همکاری کنم. واقعا اعتراف میکنم خداوندا بدون قوت تو قادر نیستم که خداوندا کوچکترین تغییری بکنم. قادر نیستم که به شباهت مسیح در بیام. خداوند تو رو شکر میکنم که امروز شنیدم که این خواست و اراده توست که من به شباهت خداوند و نجات دهندم عیسی مسیح در بیام. چون که تنها و تنها اوست که خداوند نمونه کامله. پس با تمام قلبم ای خداوند منو کمک کن در این مسیر، در این روند. خداوند هر روز خداوند دستان منو بگیر. دستان خودم رو تو دستای تو میذارم ای پدر عزیز و مهربان. با تمام قلبم در نام پرجلال عیسی مسیح خداوند، نجات دهنده و خداوندم، به حضور تو ای پدر دعا کردم با شکرگزاری. آمین. بکاریم تا با شادمانی درو کنیم. یک سرودی هستش که میخوام با هم دیگه بخونیم. میخوام خواهش کنم که بلند شیم این سرود